أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وجه ششم از وجوهی که ذکر شده بود برای این برای قول دوم قول سوم که عدم مشروعیت صلات جمعه در زمان غیبت باشه استدلال به روایت فضل ابن شازان بود. در مقام مناقشه در استدلال به این روایت از دو جهت مناقشه شده. مناقشه اولش مناقشه من حیث سند بود و مضمون مناقشه هم این بود که سند مرحوم صدوق در این روایت که علل فضل ابن شازان هست مشتمل هست بر احمد عبدالواحد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه که در مورد اینها توصیف خاصی وارد نشده، پس روایت من هذه الجهة ضعیف السند میشه. اصل اشکال این بود. در جواب از نسبت به این اشکال و مناقشه وجوهی مطرح شده بود در کلمات برای اینکه این سند را درست بکنند، سند مرحوم صدوق به فضل ابن شازان که مشتمل بر این دو نفر بود. حالا این وجوه جمله مطرح شده بود، بعضی از این وجوه بله هر دو طرف هر دو حلقه سلسله را درست میکرد، هم نسبت به عبدالواحد ابن عبدوس و هم نسبت به علی ابن محمد ابن قتیبه، بعضی ها هم فقط بله یکی از اینها را درست میکرد، در دیگری جاری نبود. حالا این وجود گذشت دیگه، حالا اجمالش هم اینه دیگه که وجه اول این بود که توثیق عبدالواحد ابن عبدوس را از راه اعتماد مرحوم صدوق درست بکنیم، توثیق علی ابن محمد ابن قتیبه را از راه اعتماد کشی درست بکنیم. راه دوم هم تصحیح علامه بود که در مواردی این روایت مشتمل بر این را تصحیح کرده. راه سوم این بود که نسبت به علی ابن محمد ابن قتیبه به خصوصی می شود توثیق را درست کرد به خاطر عبارت مرحوم شیخ طوسی در رجالش که تعبیر فاضلون را در مورد او به کار برده. این راه سوم که در یک مورد بود. راه چهارم این بود که مرحوم صدوق در عیون پس از نقل روایت محض الاسلام و شرایع الدین فرموده که روایت به سند بله حدیث عبدالواحد بن عبدوس که در او علی بن محمد بن قتیبه هم هست، فرموده مرحوم صدوق که این اصح هست، از این تعبیر اثر استفاده میشه. حالا این وجه چهارم که وجه چهارم هم که هر دو رو درست میکرد، چون اون روایتی که مرحوم صدوق میگه عبدالواحد ابن عبدوس در او هم علی ابن محمد ابن قتیبه هم هست دیگه. این طریق چهارم هم مال هر دو بود. یه راه پنجم هم میشه ذکر کرد برای توثیق برای تصحیح این روایت و اون به این نحو این هم در حقیقت در مورد یکی از این دو حلقه هست، نه هر دو حلقه، به این معنا که اگر ما علی ابن محمد ابن قتیبه را توثیقش را درست بکنیم با استناد مثلا به کلام شیخ در رجال، اگر او مشکل نداشته باشه و اشکال از ناحیه خصوص عبدالواحد ابن عبدوس باشد، این را میشه با کمک گرفتن از بله سند دیگر و با کمک گرفتن از سند دیگه مرحوم صدوق این مشکل را رفع کرد. با کمک گرفتن از سند دیگه مرحوم صدوق، حالا اسمشو بذاریم نظر تعویض سند علایالن، به جای این سند که درش عبدالواحد ابن عبدوس هست از سند دیگه کمک بگیریم، اون را میذاریم جای این و مشکل حل میشه. اگر عبدالعلی ابن محمد ابن قتیبه مشکل نداشته باشه، مشکل فقط روی عبدالواحد ابن عبدوس باشه، این قابل حله. به این نحو که مرحوم شیخ طوسی در فهرستش برای مرحوم صدوق نسبت به تمام کتب فضل ابن شازان سند ذکر میکنه که این سندها، بعضی از این سندها معتبر هستند و در او علی ابن عبدالواحد ابن عبدوس وجود نداره. مرحوم شیخ در فهرست در ترجمه فضل ابن شازان بعد از اینکه از او تجلیل میکنه که فقیه متکلم جلیل القدر له کتب و مصنفات، کتاباش یکی یکی میشمره، کتابهای متعددی که چه در فقه چه در غیر فقه، در فقه هم کتاب‌های متعددی است، نه فقط کتاب علل، کتاب‌های متعددی داره، در غیر فقه در معارف و عقاید هم کتاب متعددی داره. در اونجا بعد از ذکر کتاب، همه کتاب اونجا داره، اخبرنا به روایاتی و کتبی هازهی، سند من به روایات فضل ابن شازان و کتب فضل ابن شازان اینها هستند، که بعد دو تا سند رو اونجا ذکر میکنه که هر دو سند از طریق مرحوم صدوق میگذره، یعنی هر دو سند سند صدوق به علل هم هست، سند صدوق به علله. یکی از این دو سندها درش مشکلی وجود نداره، عبدالواحد ابن عبدوس هم در سند نیست. سند اولش اینه که اخبرنا به روایاتی و کتبی هازی ابو عبدالله المفی رحمه الله المحمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی که مرحوم صدوق باشه، از محمد ابن حسن، از احمد ابن ادریس، محمد ابن حسن که ابن ولید باشه، ان احمد ابن ادریس، ان علی ابن محمد ابن قتیبه انهو. در این سند اول فضل عبدالواحد ابن عبدوس نیست. سند دوم هم داره که درش هیچ کدوم از اینا نیست، نه عبدالواحد ابن عبدوس و نه علی ابن محمد ابن قتیبه، ولی سند دوم افراد دیگه ای هستن که توثیق نشدن. سند دوم اینه که و رواها ایزن محمد ابن علی ابن الحسین ابن باوی عن حمزه ابن محمد العلوی عن ابی نصر قنبر ابن علی ابن شازان عن ابیه عنه. این ابی نصر قنبر ابن علی شازان حداقل این نسبت به اون، بله، و عن ابیه که علی ابن شازان باشه، نسبت به اینها اشکال هست. اگر سند دوم هم تمام بود، با سند دوم مرحوم صدوق میشد از سند دوم استفاده کرد، حتی اگر علی ابن محمد ابن قتیبه هم اشکال درش وجود داشت، سند دوم جبران میکرد، تدارک میکرد. ولی چون سند دوم خودش تمام نیست، سند اول از نایه غیر علی ابن محمد ابن قتیبه مشکل نداره، باز این سند اول را میگیریم، میگیم که مرحوم صدوق ولو در عللش مثلا در عیون الاخبار سندش را به علل فضل ابن شازان از طریق عبدالواحد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه بیان کرده، ولی فقط این سند را که نداره، اون سند تام را هم داره، با اتکای به اون سند تام مشکل حل میشه. خب این از این عبارت، چون از این عبارت مرحوم شیخ طوسی در فهرست استفاده میشه که این که بله سند هست به همه کتب از جمله کتاب علل، تمام نسبت به تمام کتب فضل ابن شازان شیخ سند داره، که سند شیخ همون سند صدوق هست. سند صدوق هم بله به حسب این طریق اولش معتبره. خب این از این رو هم میشه درست کرد. در اینجا یک راه دیگه یا ممکنه مطرح بشه ولی اون راه تمام نیست و اون اینه که گفته بشه به این که ما از طریق سند مرحوم شیخ در مشیخه میایی مشکل را حل میکنیم، چون مرحوم شیخ طوسی در مشیخه تهذیب هم نسبت به فضل ابن شازان طریق ذکر کرده، غیر از این که یه جا داره که من جملت ما ذکرت و عن الفضل ابن شازان، که اون حالا مفید فایده نیست، اون قسمت که کل را برای کل سند ذکر میکنه که ما ذکرت و در این کتاب از فضل ابن شازان، ما ذکرت و عن الفضل ابن شازان یعنی سند به تمام روایات فضل ابن شازان، سند مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب به فضل ابن شازان چند تا سند ذکر میکنه که یکی از این سندها سند تام می هست، لا اشکال در اون. سند اولش اینه که از شیخ المفید ابی عبدالله و حسین بن عبیدالله و احمد ابن عبدون کلهم ان ابی محمد حسن ابن حمزه علوی الحسینی طبری، که در مورد او باره شده که فاضلان بله کان فاضلان ادیبان عارفان ورعا زاهدن و ورعا زاهدن و ورعا بله کثیرت المحاسن یا کثیر حالا بله تجلیل از او شده. این ابی محمد حسن ابن حمزه علوی نقل میکنه از علی ابن محمد ابن این سند اول که نقل میکنه از علی ابن محمد ابن قتیبه از فضل ابن شازان، این سند اولش. سند دوم روا همین هم بله حسن ابن حمزه علوی، سند دومش اینه که ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان الفضل ابن شازان. این سند دوم که تا حسن ابن حمزه علوی تمامه، بعد از او هم که دیگه علی ابن محمد ابن قتیبه هم نیست تا مشکل درست بشه. این سند دومش بله تمامه، چون علی ابن ابراهیم او داره، منتها به این تقریب استدلال اینه که خب اینجا مرحوم شیخ طوسی به فضل ابن شازان سند ذکر کرده، با توجه به این که دعب مرحومش خود مرحوم شیخ تو در تهذیب توضیح داده که من در ابتدا بنابر این بود که روایات را که نقل می کنم به تمام سند نقل بکنم از اول گرفته، ولی بعد دیدم که کتاب مفصل میشه، اومدم سندها را حذف کردم، متن روایت را به اسم یک راوی شروع کردم، ولی در مشیخه سندم را به کتابی که روایت را از اون کتاب گرفتم نقل می کنم. خب اینجا نسبت به فضل ابن شازان هم اینطور میشه که از کتاب وقتی که این روایت در مرحوم شیخ در تهذیب از فضل ابن شازان روایاتی را نقل کرده و در مشیخه هم سند به فضل ابن شازان نقل می کنه، یعنی به کتاب فضل ابن شازان، پس سند مرحوم شیخ طوسی به کتاب فضل ابن شازان در مشیخه دارای طرقی هست که بعضی از طرق حتما طریق صحیح هست. روی حساب ما میگیم که بله ولو سند مرحوم صدوق تمام نباشه، ولی سند مرحوم از راه سند مرحوم شیخ تمام میکنیم. این ممکنه اینطور گفته بشه، ولی حالا یکی از اشکالاتی که وارده، اولین اشکال اینه که ولو مرحوم شیخ در تهذیب از فضل ابن شازان روایت نقل میکنه و بر اساس دب و رویه خود مرحوم شیخ طوسی معلوم است که از کتاب او نقل میکنه، ولی اون کتابی که از او نقل میکنه و سند به او داره کتاب علل باشه معلوم نیست. اونی که ما احتیاج داریم اینه که سند مرحوم صدوق به علل را درست بکنیم، چون همونطور که عرض شده مرحوم شیخ طوسی در فهرست خودش برای فضل ابن شازان کتب متعددی را حتی در فقه بیان کرده. خب وقتی که این کتب متعددی را بیان میکنه در مشیقه تهذیب که میگوید من سند صحیح به کتاب فضل ابن شازان دارم، اون کتابی که ازش گرفته این روایت را اگر ثابت میشد که علل هست، کتاب علل، خب بله این سند به علل درست میشد. ولی از تعبیر مرحوم شیخ اینطور نیست که بله سند به کتاب علل باشه، چون مرحوم شیخ طوسی در تهذیب روایات را از فضل ابن شازان نقل کرده، ولی هیچ کدوم از اون روایات علل نیست. روایات علل در تهذیب شیخ طوسی نیومده، در فقیه مرحوم صدوق اومده. روایت علل فضل ابن شازان، اشاره به علل فضل ابن شازان که روایت خاصی است، در فقیه اومده، ولی در تهذیب از فضل ابن شازان روایات متعددی در ابواب مختلف نقل شده، ولی به عنوان روایت علل در تهذیب نیست. روی این حساب این راه تامی حساب نمی شود، این راه ششم. حالا تا اینجا در مجموع و طرق متعددی گفته شده، ممکنم هست کسی بگه از جمع بین این طرق و از مجموع اینها مثلا برای انسان اطمینان پیدا میشه به هر کدوم از اینا فی حد نفسی هم اگر تمام نباشد، از ملاحظه مجموع این وجوب اطمینان پیدا میشه که سند مرحوم صدوق به علل مثلا سند تام میاد. این قسمت مربوط به مناقشه در روایت فضل ابن شازان من حیث و سند. خودش میگه دیگه، مثلا سر در علل دیگه، فهمیده اونی که از فضل ابن شازان نقل میکنم در علل، از عللش فقط روی تو ان عبد در مشیقه فرموده که در خود متن تهذیب داره علل، متن فقیه داره علل، خود متن فقیه روایات علل را داره. آخرم فرموده که ما ذکر تو از فضل ابن شازان در عللش فقط روی تو همین سند محل بحث دیگه که عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیتابوری از علی ابن محمد ابن قتیبه از فضل ابن شازان، این را مرحوم صدوق داره. ولی در تهذیب اگر بله روایات علل را نقل می کرد در آخر می گفت ما ذکرت و اون معلوم می شد که علل هم این سند به علل هست، چون داره کل ما ذکرت و به این سند شامل علل هم می شد. ولی این را در تهذیب ما نداریم، در متن تهذیب روایات علل نداریم که ما ذکرت و اشاره به او باشه. ممکنه روایات مأخوذ از فضل ابن شازان باشد، در از کتب دیگه فضل ابن شازان، از کتب دیگه غیر از کتاب عللی که مورد بحث. حالا اینا مناقشات بحث در من حیث و سند این روایت فضل ابن شازان. مناقشه دیگه ای که در اینجا نسبت به روایت فضل ابن شازان هست، مناقشه من حیث و دلاله هست. ولو سند روایت فضل ابن شازان را ما هم قبول بکنیم، ولی من حیث و دلاله نمیتوانیم از او عدم مشروعیت نماز جمعه را در زمان غیبت استفاده بکنیم. چرا؟ به این تقریب که اون چه که در حقیقت حاصل این مناقشه من حیث و دلاله که از کلام مرحوم آقای خویی، در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده و در کلام مرحوم آقای خویی هم به او اشاره شده، حاصلش اینه که اون چه که در این روایت در بیان خصوصیات نماز جمعه گفته شده، امام علیه السلام فرموده که نماز جمعه جوری است که امام جمعه درش خبر میده به مردم از نواحی مختلف، از نواحی مختلف خبر میده و مردم رو آگاه میکنه نسبت به حوائج و نظایر اینها. این تعبیراتی که در این روایت اومده اینها از باب حکمت هست، نه اینکه از باب علت برای حکم باشه. و وقتی از باب حکمت بود طبعا نمیتواند ملاک باشد در وجود حکم و عدم حکم، که حکم دائم مدار وجود این باشه. در این عبارتی که بله، ولو در عبارت اومده که مردم در نماز جمعه وقتی جمع میشوند امام جمعه اونها رو موعظه میکنه، ترغیب میکنه، از نواحی مختلف در از بلاد مختلف به اینها خبر میده، این خصوصیات را برای این ذکر میکنه. خب این از باب حکمت، نه اینکه علت برای حکم باشه. حالا تعبیر دیگه هم در کلام مرحوم های خوبی هست که این اینه که در این طبعا یعنی این مطلب بیان کننده امر متعارف هست که به صورت طبیعی افرادی که برای نماز جمعه در یه جای جمع می شوند، یه کسی به عنوان خطیب نماز جمعه میره بر اونها صحبت می کنه، به صورت طبیعی اون کسی که متصدی خطبه خوندن میشه باید یه چنین بله خصوصیاتی داشته باشه، که یه اطلاعی فی الجملهی داشته باشه نسبت به بقایا اینها که بخواد برای مردم حرف بزنه. نه اینکه این به عنوان علت حکم باشه، منات حکم باشه، که حکم یدور و مدار او، این به این جهته اضافه شده این مطلب با توضیح بیشتر در کلام مرحوم آقای حایی، که اگه این بخواد از باب علت باشه یه لوازمی داره که به اون لوازم نمیشه ملتزم شد، چون اینجا تعبیرشون این تعبیر در روایت فضل ابن شازان این که مردم از نواحی دوردست می آیند، که مثلا این چون از نواحی دوردست می آیند پس باید امام یه شخصی غیر از امام معمولی در نمازهای جماعت باشه. خب اگه این به عنوان علت باشه، لازمه این حرف اینه که مثلا خود افرادی که بله اگه به عنوان علت باشه، به طوری که حکم دائم مدار علت باشه، و خود اون کسی که نزدیک مثلا مسجد چیز هست، این دو رکعت کافی نباشه بر او به همون بله. چون متن روایت این بود که چرا سوال میکنه، اگه کسی سوال بکنه که چرا نماز جمعه دو رکعت شده، دو رکعت دیگهش به خطبه چیز شده، بله در اون روایت بوده که اینجور بود که بخاطر اینکه مردم از نواحی دوردست میآیند، خب یه مقدار سختی سفر را تحمل کردن، اینجا هم بخوان چهار رکعت نماز بخونن، این دیگه سختی بالای سختی اینها، برای اینها دو رکعت قرار داده شده که دو رکعت دیگه شو به خاطر خطبه. خب اگه این خصوصیات از باب علت باشه، اون کسی که همسایه مسجد هست، این باید چون متعمل مشقت اینها نشده، این باید به اصطلاح چیز باشه، این باید دو رکعت دیگه هم بخونه، چون این بر این که سختی ندیده. یا اون کسی که بله خطبه را درک نکرده، دیرتر به نماز جمعه رسیده، اگر این درک خطبه تعین به این صورت موضوعیت داشته باشه، خب این باید از باب علت باشه، باید کسی که درک نکرده خطبه تعین را فقط به رکعتین نماز جمعه رسیده، باید نماز جمعه را علاوه بر دو رکعت دیگه باید انتظار. خب دارم این علل شرط ها همین دیگه،
هر کسی یک علت باشه نسبت به اون که از دیور اومده، چون که اومده خسته است، این آقایی که نزدیکه چون نشسته خطبه رو گوش کرده، اون آقایی که فلانه چون
اون آقایی که خطبه رو گوش نکرد،
چی کلام هست دیگه، بله محل کلام دیگه، همشون بازه هم
اون که گوش نکرده لازمه که
در وجوبش کسی چیز نگفتی که وجوب واجب،
یه دو رکعت دیگه باید اضافه بکنه،
محل کلام سوال دیگه، حالا صحیح
دو رکعت دیگه اضافه بکنه، کسی نگفت آخه ملتزم نشه،
این جمعه کسی که میتونست خطبه ها شرکت کنه و شرکت نکرده محل کلام دیگه،
نه توانستن که در شرط نیست، که فرض اینه که این جایگزینه، نه اینه بلخنه، نه اینکه بله قدرت نداشته باشه، کاری داشته دیر کرده، به خاطر کارش نرسیده، وقتی که دو رکعت رو نخونده مثل نماز چهار رکعت دیگه. حالا این اشکال یعنی مناقشه دلالی اول اینه که این مطالب ذکر شده در این روایت فضل ابن شازان را ما نمیتوانیم از باب این از باب علت نیست، از باب حکمت هست. منتها این اصل اشکال، این اصل مناقشه اینه که از باب حکمت هست، نه از باب علت. وقتی از باب حکمت بود طبعا حق دائم مدار اون نمیشه، برمیگرده مطالبی که در این روایت اومده اینه که این نکات مورد نظر هست، از فواید مترتبه بر اینه، ولی فائده مترتبه بر جعل حکم که حکم دائمه دار او نیست. تا بگیم یه جای خود بله در یک جای خود امام عصر نباشد، امام معصوم علیه السلام نباشه، پس این دیگران نمیتوانند اقامه کنند. عنوان کلی اشکال اینه که این از باب حکمت است نه از باب علت، ولی خود این مدعا که از باب حکمت است نه از باب علت، خود این مدعا احتیاج به بیان وجه داره دیگه، احتیاج به توجیه داره. در کلام مرحوم هایری توجیهی که برای این علت بودن ذکر شده این که احتیاج به توجیه داره، با توجه به این که این نکته هست که قاعده اولیه
لذیگم که انس صلات مال امام اصلا به اکمل، برای هیچ خطبی هم درک نکرده، همین که با امام میخونه انس صلات مال امام اصلا به اکمل، برای هیچ خطبی هم درک نکرده، هیچ نقدی به این روایت نخواهد.
اون که فرض این که خطبه هاست دیگه،
برای که نه دیگه داره که علل شد تا، ولی اگه اونجور باشه اصلا به اکمل معنی داره، یعنی خود این که نماز با امام خوندی اصلا به اکمل.
اینا اون جهات ما اینم هستی، همه اینا علت هم دیگه،
علت منحصر از حقیقت هر کم علت منحصر در هر کسی ممکنه جزء
نه علت هر کس علت های متعدد
ظاهر
شین چرا چرا
ظاهر شین
ظاهر به علل متعدد هر کدوم از اینا به تنهایی علت
نه ممکنه بر هر کسی مختلف باشه این علت،
این میشه مجموع، میشه مجموع علت میشه نه تمام. این علل شرطا یعنی علت های متعددی داره، علت های متعدد هر کدوم از اینا باید توجیه کننده، نه هر کدوم از اینا باید توجیه کننده این مدعا باشه. مدعا اینه که در روز جمعه، مدعا اینه که در روز جمعه دو رکعت خونده میشه و نماز در روز جمعه رکعاتش دو رکعت هست، چهار رکعت نیست. مدعا اینه، این مدعا را اگه تحلیل بخواهد شخصی بکنه به علل متعدد، اگه امور متعددی را ذکر کنه، هر یک از این امور مستقلن باید بتواند این مدعا را توجیه بکنه. این که بگیم امور متعدد هر کدوم از اینها بخشی از مدعا بخشی را توجیه میکنه که از ضمیمه کردن بعضی به بعض مجموعاً یه علت مجموعاً این مدعا توجیه میشه، این معناش اینه که علت در بین علت واحده است که حاصل میشود از ترکیب این امور متعدد. با حال اینکه علل شتا ظاهرش اینه که یعنی امور متعدد هر کدوم از اینا علت مستقل،
خب این و به خاطر این افعالی که دعوت هم به علل مختلف میشه، یکی به جهت علمش میشینه، یکی به جهت رفاقتش میشینه، یکی به جهت همسایگی،
علل متعدد
علل شرطه یعنی همین دیگه
نه دیگه پس علت
خب
اون این که تعبیر عرب اگه صحبت استظهار عربی باشه ممکنه کسی بگه اون به خاطر اینکه اینا علت حقیقی که نیستن فواید هستن، فواید هم به لحاظ افراد مختلف میشه. ولی الان اشکال از اینجا پیدا میشه، اشکال از اینجا پیدا میشه که ما در هر خطابی حکمی را ببینیم که این حکم تعلیل شده باشه به یک وجهی با یک تعبیری مثل لعنه فعنه و امثال اینها، ظاهر اولی و بدوی همه وجوهی که مذکور در روایات هست برای حکم، ظاهر اولی همه اونها قاعده اولیه اینه که از باب علت باشه. اگر کسی بخواهد حمله بر حکمت بکنه او باید وجه ذکر بکنه، نقطه ذکر بکنه. رو این حساب این مدعا در مناقشه دلالی مدعای مثل مرموهای خویی مرموهای حایری مدعای نوع محققین اینه که اینجا این امور مذکور در این روایت از باب حکمت هست نه از باب علت، با توجه به اینکه ظهور اولی علت بود اینا باید یک توجیه بیان بکنن، وجه بیان بکنن که چرا در اینجا حکم به حکمت میشه دون العله. مرحوم آیه هایلی برای اینکه بله حکمت بودن را توجیه بکنه، از این را پیش اومده، فهموده که این علت بودن یه لوازمی داره که به این لوازم نمیشه ملتزم شد، چون ظاهر این روایت اینه که این امور علت هستن، هر کدوم از اینا علت مستقل هستن و اگر مستقل باشه این لوازم پیش میاد که من لم یدرک الخطبه، من کان یحضر الجمعه من غریب الجامعه و امثال اینها، اینا باید علاوه بر دو رکعت نماز جمعه دو رکعت دیگه بخونن. ایشون از این را پیش اومده، ولی این که ما حمله بر حکمت بکنیم، این یکی از راه‌ها اینه که امر علت، حمله بر علت یه محذور داشته باشه، لازمه داشته باشه که اون به اون لازم نمیشه ملتزم شد، ولی منحصر به این نیست. ممکنه راه‌های دیگه هم برای حمله بر حکمت و توجیه روایت به این که از باب علت نیست بلکه از باب حکمت هست ذکر بشه. اون چیزی که در کلام مرحومای خویی اومده در حقیقت استشهاد به خود ظاهر این تعبیره که ولو قاعده عام در لعنه فعنه تعلیله، ولی ممکنه در بعضی از موارد خصوصیت مقام جوری باشه که از تعبیرات وارد در اون مقام استفاده بشه که این از باب حکمت، نه اینکه علت باشه. اینکه ایشون فرموده که طبع مسئله اختلای این مطلب را میکنه که ما این روایت ناظر به اینه که داره در حقیقت حکم طبیعی را بیان میکنه. بله، فرموده که چون کسی که در مجتمع بخواد امام جمعه بشه به تب باید متمکن از موعظه باشه، ترغیب باشه اینها، و طبعا باید کسی هم باشه بخواد کارش بگیره، بالاخره مردم پای صحبتش بنشینن، طبعا این خصوصیات و این کمالات رو باید داشته باشه، مطلع بر اوضاع باشه. این را با توجه خصوصیتی که در این مطالبی که بعد از لعنه ذکر شده، بعد از فعن ذکر شده، اون مطالب مطالبی است که به صورت طبیعی چون طبع مطلب اقتضای مطلب رو میکنه فی حد نفسی، اگر روایت هم نبود ما خود مسئله رو فی حد نفسی حساب میکردیم، این نکات هم به دست میومد، روی این حساب اگر در روایت هم بیان شده هم میشه برای این که داره تنبیه میکنه، به ارشاد میکنه به اونی که خودتون هم متوجه میشید، متوجه میشدید با تأمل در این مطلب. از باب محذور باطل و لازم باطل علت نیست، بلکه از باب این که خود تعبیرات این مطالب خود اینها به طبیعی ظهور در حکمت بودن داره. وجهش هم اینه که توضیحش هم اینه که چون اینها مطالبی است که فی حد نفسی با توجه به خصوصیت نماز جمعه وجود داره، که نماز جمعه بخواد مردم پای نماز جمعه باشند و اینا، باید طبعا امام جماعت یه چنین خصوصیاتی داشته باشه با جماعتهای با جایی که امام برای جماعت عادی باشه، نماز ظهر و عصر میخواد بخونه، فقط نماز میخونه، با امام جمعه، با امام جماعت در مساجد یه فرق اینجوری را به طبیعی داره. این یک مطلب. و این فرمایش مرحوم خویی هم در این قسمت بعید نیست، توضیحش هم همینه که این نکته در خصوص در مورد نماز جمعه وجود داره، به عنوان یه خصوصیت وجود داره که ما خصوصیت را تأمل بکنیم ازش در میاریم. این یه مطلب که وجه بر حکمت بودن، حمله بر حکمت بودن اینه. وجه دیگه ای که بر حکمت بودن و من علت نبودن ذکر میشه عبارت از اینه که در بعضی از بحث‌های فقهی هم قبلا عرض شده بود که ولو ظاهر اولی هر دلیلی اینی که درش فعنه لعنه اومده این که در مقام بیان علت باشه، ولی اون چه که موضوع اثر هست علت برای حکم مجعول هست، اونی که قابل تعدی هست و قابل تخصیصه که تعبیر میکنن علت و تعمم و متخصص موجب تضییق میشه که مانعنفی هم مربوط به بحث تضییق هست. اونی که در مقام جعل حکم اگر حکمی را ببرن روی موضوعی و تعلیل برای او بیان بشه، مقتضای تعلیل اینه که حکم دائر مدار این علت هست. ظاهر اول اینه، ولی این مال جایی است که خطابات و خطاب حکم در مقام بیان اصل حکم باشه. روی نظر در مثال لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر این دلیل اصل حرمت خمر را دلالت بکنه، دلیلی که برای بیان اصل حرمت خمر وارد شده، در این دلیل بگه که لا تشرب الخمر لانه مسکر، از این تعبیرها فهمیده میشه که علت حکم مجعول مسکر بودنه. علت حکم مجعول وقتی مسکر بودن بود، خب حکم تابع علتشه دیگه. این علت هر جا وجود داشته باشه این حکم هست، هر جا هم نبود حکم هم منتفی میشه. اونی که موضوع اثر هست موجب سعه و زیغ میشود، علت حکم مجعول هست. علت حکم مجعول که وجه تعمیمش اینه که در حقیقت در مواردی که حکم معلل به یه علت باشه، خود مجعول یه علتی داشته باشه، در حقیقت موضوع همون علت هست. تا هر جایی که علت صادق باشه این حکم هم هست، هر جا که نباشه نیست. ولی در مواردی که در خطابات ائمه علیهم السلام وجوهی و مطالبی ذکر می شود برای حکم در ثابت در بین، که حکم جعلش از قبل محرز هست، مفروغ عنه هست، بعد از فراغ از اصل جعل حکم که روی موضوع خاصی رفته است، در مقام در مقام توجیه اون حکم مجعول یه بیاناتی از ائمه علیهم السلام صادر شده، شبیه اونچه که در روایات فضل ابن شازان در این قسمت یا در بعضی از قسمت‌های دیگه هست، یا اونچه که در روایت مثلا علالی است که محمد ابن سنان مثلا از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. در اون مواردی که حکم از قبل جعل شده روی موضوعی که خود اون دلیل اولی حکم دلالت داره، منتها در این روایات در مقام توجیه هست، اونچه که از روایات این گونه ای استفاده می شود غیر از این، بیش از این نیست که در این روایات در حقیقت فائده اون جعل حکم بیان می شه. فائده جعل حکم بیان می شه، نه اینکه اون مجعول، حکم مجعول علتش این باشه. اون ظهور در تعلیل که موجب تعدی و تضییق میشه مال جاییست که خطاب حکم را روی علت از همون اول ببره. ولی در مثل روایت فضل ابن شازان فرض شده است که یک نماز جمعه قرار داده شده و در نماز جمعه هم دو رکعت هست، دو رکعتش باید نماز بخونن مثل نمازهای دیگر، بقیهش هم خطبه هست. خب در بعد از فراغ از اصل جعل در امام علیه السلام در مقام توضیح فرموده که اگه کسی سوال بکنه چطور شد این جوریه، خب جواب داده میشه که این مطالب در اینجا هست، لعلن شطا، یعنی به خاطر نکات متعددی که این نکات به عنوان فائده در این موارد وجود داره. روی این حساب حتی در بعض از روایات مثل روایات فضل ابن شازان ممکنه حتی حکمت بودن هم استفاده نشه، بلکه مجرد فائده مورد نظر در جعل حکم ملاحظه میشه. یعنی شارع این حکم را که جعل کرده این فواید را مورد نظر داره، نه اینکه این فایده علت برای حکم باشه. این مطلبی است که از بعضی از کلمات مرحوم میرزای قمی در بحث حرمت ربا به مناسبت استفاده میشه، که ایشون فرموده بودن که اینکه روایاتی که درش اومده که ربا را خداوند متعال حرام کرده، به خاطر اینکه اگر ربا در جامعه وجود پیدا کنه این موجب ترک، موجب این میشه که مردم استناع به معروف را ترک بکنن. چون فرموده که این تعبیرها معلومه که از باب علت نیست. چرا از باب علت نیست؟ چون استناع المعروف که وجوب نداره، ترک او خب ترک یه عمل مستحب که محظور نداره که تاب علت برای جعل حرمت بشه. باید به این معنا بگیریم که این از فواید مترتبه بر اونه. روی این حساب اونچه که در قسمت فائده حکم فائده جعل ذکر می شود، حتی به نحوه در حد حکمت هم نمیشه استفاده کرد، چون ممکنه در یعنی حکمت بودن در مقابل علت بودن و در مقابل فائده جعل حکمت بودن یا آثاری داره. ممکنه کسی بگه در موارد حکمت قابل تعدی هست، ولی قابل تضییق نیست، قابل تعدی هست. ولی این مواردی که در مقام توج در مقام بیان فائده هست اینطور نیست. این به عبارت اخرى این مطالب بیان میشه، در بیان شده در روایات ائمه علیهم السلام برای اینکه توجیه بکنن مخاطبین را، مطالب را در ذهن مخاطب بله نزدیک بکنن، برای تقریب مطلب به ذهن مخاطب. به اینکه اینطور نیست که خداوند متعال که این حکم را جعل کرده است بدون التفات به نکات این جعل شده باشه، بی دلیل این حکم جعل شده باشه، بلکه به خاطر وجود نکاتی است. اما اون نکته در حد علیت هست که موجب تضییق حکم باشه؟ نه، این رو از روایت نمیشه استفاده کرد.
اگر قرینه‌ای داشتیم که مرحوم میرزا قوم قرینه آوردن، یا مثل اون قرینه‌ای که در وجوب عده لزوم عده گفته میشه، ایبی نداره حمل. اما این به عنوان قاعده عام میفرمایید که اگر جای حکم بیان شد و تعلیل بعد
آره فرضی اینجا مینه دیگه، اینجا فرموده که لعن
گفتم این تمام نیست. چرا؟ چون اور فرق نمیذاره. مثلا چی؟ مثلا شما دکتر گفته آقا شما کلم میخوای لاغر بشی کلم بود، بعد میره پیش دکتر، بعد مثلا دو ماه میره پیش دکتر، آقا حالا بعد چی ما گفتی کلم؟ کلم گفتم بخواد چون که کالری منفی داره، سوخ خوردنش باعث میشه کالری مثلا به کالری بسوزونه. خب از شما چی میفهمی؟ هر چی که باعث سوزوندن کالری بشه برای لاغر شدن شما مفیده. ازش تعمیم رو میفهمی که ورزش بکنی یا غیر روزانه چیز دیگه نفهم. یعنی اول فرق نمیذاره در بیان علت، این که همراه با حکم جعل بشه یا بعد از بیان حکم
دیگه متفاهم نذ دیگه. یعنی در جای فرق است بین اونجا از همون اول بیاد بگه که از همون
نمیفهمی که شما هر اون چیزی که برای کالری سوزونده هر کار هستی که سبب کالری سوزونده هم باشه برای لاغری لازمه و مفیده، قطعا میفهمه. برای بعدا اصلا بیان شده این مطلب
نه.
اینجا قرار کرده دیگه.
نه اگه شما این موارد که نقل اونجایی که نقد میکنی اونجا شما در حقیقت دارید از خود طرف علت حکم رو می علت جعل رو میپرسید.
نه اینجا فرض قرینه نداشتیم. اگه قرینه داشته باشیم
نه فرض این
اما
نه این مواردی که نه این مواردی که حکم جعل میشه این که از بله این که حکم جعل شده معلومه، حکم جعل شده روی موضوع خاصی. اون مواردی که در همون دلیل اول که جعل حکم را بیان میکنه از همون اول بیاد بفرما لا تشرب الخمر انه مسکر یا فانه مسکر، مثل اینها از این معلوم میشه، مثل به تعبیر مرحوم نائینی از این فانه مسکر، از این لانه مسکر معلوم میشه که ما هو الموضوع للحرمت عنوان مسکره، و اگر خمر هم ذکر شده به عنوان یک تطبیق از تطبیقات مسکره، به الا موضوع الحکم مسکره. اونجا معلومه. ولی مواردی که حکم روی موضوعی رفته، خطاب آخر حکم را بیان کرده است، یه خطاب دیگه در مقام در اون خطاب دیگر میخواد بیان بکنه که اگه سوال بکنه که چطور شده، این در حقیقت در مقام بیان فواید اون جعله. یعنی در مقام جعل یه نکات اینطوری وجود داشت، نه اینکه اینها علت برای این باشه. همون علل شطایی هم که میفرمایید اونه، خود همین تعبیر علل شطا هم یکی از تعبیرات مناسب با بیان فائده هست، نه اینکه علت اصلی جعل حکم را بخواد بیان، علت حکم مجعول باشه. حاصل این تقریب اینه که باید فرق بذاریم بین علت حکم مجعول و بین علت الجعل. علت الجعلی که در این روایات اومده بیان نکات مورد نظر شارع در جعل حکمه، نکات مورد نظر شارع، این دو معناش اینه که شارع در مقام جعل حکم این فواید رو هم در نظر داشت، نه اینکه حکم رفته باشه روی این فایده. اونی که ما برای تعمیم و تضییق احتیاج داریم اینه که حکم روی فایده رفته باشه، ولی از این روایات مثل روایت علل این مطلب استفاده نمیشه. این مناقشه اول که هم در کلام مرحوم های خویی بود هم در کلام مرحوم های حائری، یه مناقشه دومی هم در کلام مرحوم های حائری اومده که حاصل مناقشه دوم اینه که کنه ایشون قبول میکنه که اگه ما از اشکال اول رفعیت بکنیم، اگه از اشکال اول رفعیت بکنیم که این مربوط امامی که در اینجا گفته شده امام اصل نیست، بلکه این بله ببخشید، اگه امامی که در اینجا گفته شده امام اصل هست و این روایات هم در حقیقت ظاهرش اینه که بله ظاهرش اینه که این منصب اقامه جمعه اختصاص به امام اصل، امام اصلی و امام معصوم علیه السلام داره، ولی در عین حال ما یه مناقشه دیگه‌ای به استدلال به این حدیث داریم. به اون مناقشه عبارت از اینه که چون این روایت در مقام بیان اشتراط که نیست، بلکه در مقام بیان اشتراط که نیست که از همون اول بخواد بفرماید شرط اقامه نماز جمعه اذن امام معصوم او اذن امام معصوم است، چون در مقام بیان این که نیست، بلکه بعد از فراغ از این که اشتراطی وجود دارد، بله بعد از فراغ از اشتراط در مقام تعلیل این اشتراطه، ولو حکمت بودن را هم نگیم تعلیل هم بگیم، ولی تعلیل میکنه این اشتراط را، خود مستقیما که نمیخواد اشتراط را بیان بکنه بلکه میخواد تعلیل بکنه اشتراط را. چون در مقام بیان اشتراط نیست بلکه اشتراط مفروغ عن و مفروض در روایته، روی این حساب اطلاقگیری از روایت ممکن نیست. اگر روایت از همون اول در مقام بیان بود اطلاقگیری جا داشت که چه نسبت به زمان حضور چه نسبت به زمان غیبت میشد به اطلاق روایت بگیم نسب امام شرط است حتی در حال غیبت، ولی وقتی روایت در مقام بیان الاشتراط نبود بلکه اشتراط مفروغ عن بود دیگه جای اطلاقگیری نیست. این مناقشه دوم که این مناقشه دوم در حقیقت ما غمز العین از مناقشه اول و با تسلیم علت بودن این مطالب نسبت به حکم است، ولی این مناقشه قابل بله جواب دیگه امام فقط اثنین و اگر کانت به غیر امام فقط اثنین و غیر اثنین کجا
تو سوالی فنقال کلمه صارت صلات الجمعه اذا کانت مع امام رکعتین و اذا کانت به غیر امام رکعتین و رکعتین
دیگه انما صارت صلات الجمعه اذا کان مع امام رکعتین و اذا کان به غیر امام رکعتین و رکعتین لان الناس یتقدمون الی الجمعه. نه انما صارت صلات الجمعه اذا کان مع امام، امام در اینجا اگه امام اصل امام معصوم هم باشه، ایشون فرموده که
خود روایت دارم عرض میکنم، خود روایت اینه فعیقات فلمه صارت صلات الجمعه اذا کان مع امام رکعتین و اذا کان به غیر امام رکعتین و رکعتین.
فلمه صارت دیگه
نه به غیر امام رکعتین و رکعتین،
یعنی در
معلومه خودش خود تو روایت داره فرق
میذاره دیگه، این قیل لمه ساره دیگه، یعنی از غرب معلومه دیگه،
در غیر امام پس چار رکعت میشه نه دو رکعت،
در غیر امام دیگه یعنی نماز ظهر بخونن دیگه،
پس تصدیقی مفهوم نمیخوام بگیم منطوق روایت دیگه.
نه مفهوم نیست که
ایشون گفت مفهوم نداره، چون مفهوم نداره،
نه سوال مفهوم نیست، اطلاق نداره، اطلاق میگه این روایت اگه از اول میفرمود که از همون اول میفرمود که نماز جمعه با امام دو رکعت هست، یعنی امام الاصل امام رو امام الاصل گرفت، امام با امام معصوم دو رکعتی میشه، نماز در روز جمعه با امام معصوم دو رکعتی باشه، اگر از همون اول اینجوری میفرمود میگفتیم این اطلاق داره، چون از این روایت استفاده میشه که با غیر معصوم دو رکعتی نیست دیگه، اطلاق زمان غیبت رو میگه، ولی روایت که اینجور نگفته، روایت فرض کرده است که نماز با امام معصوم دو رکعتیه بعد از، بله هم قسمت اول، بعد فرض اختصاص داره تعلیل میکنه.
نه
اینجاست، حالا اشکال ایشون دیگه، ببین اشکال ایشونه، ایشون اشکال ایشونه که روایت بعد مفروض گرفتن اختصاص به امام معصوم، بعد از مفروض گرفتن اختصاص به امام معصوم داره توجیه میکنه. اگه این باشه خب این دیگه قابل اطلاق نیست. این فرمایش ایشون اینه که جواب از این مناقشه اینه که اگر شما ولو اگه قبول کردی که در حد علت هست، یا نباید علت بودن رو قبول بکنید که برمیگرده به بیان اول، ولی اگه علت بودن رو قبول کردید، خود حکم معلل رو داره بیان میکنه، ولو قبلا هم اومده باشه، ولی وقتی علت حکم مجبور این باشه، خب یدور مدار او دیگه معنا نداره که بفرمایید که در اینجا مفروغان ان هست اطلاق نداره، ولو مفروغان ان هم باشه، ولی چون علت حکم رو داره بیان میکنه، علت تو عمم به تخصص دیگه. این مال روایت بقیه